اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. لیزی گرهام سناتور آمریکایی میگوید که به هدف ارزیابی وضعیت افغانستان به کابل رفته تا موضوع کاهش نیروهای آمریکایی را به بحث بگیرد. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از آقای گرهام نقل کرده که گفته است که چگونگی پایان جنگ در افغانستان برای حکومت آمریکا مهم است و هدف اصلی سفر وی به کابل ارزیابی وضعیت افغانستان بوده تا روی چگونگی کاهش مسئولانه نیروهای آمریکایی در افغانستان بحث کند. این سناتور آمریکایی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در همین هفته خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان اعلام خواهد کرد. آقای گرهام گفت که رئیس جمهور ترامپ شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 12000 به 8600 کاهش خواهد داد. تدامیچی یماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، با ادامه کمک به حکومت آینده افغانستان تاکید کرده تا به گفته وی برنامه هایی که برای دهه تحول تا پایان سال 2024 برای افغانستان در نظر گرفته شده است عملی شود. آقای یماماتو پس از چاشت روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وضاحت داد و آن را از رهگذر تکنیکی و کاربرد تکنولوژی بایومتریک که به گفته وی تقلب را تشخیص و از آن جلوگیری میکند بهتر از انتخابات گذشته خوانده، اما گفت که این انتخابات خالی از چالش و مشکلات نبوده است. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که هر چه زودتر نتایج ابتدای انتخابات افغانستان اعلام شود و نامزدان ریاست جمهوری نیز نتایج آن را بپذیرند. با این حال او تاکید کرد که حکومت آینده افغانستان باید برنامه مدون برای صلح داشته باشد تا دستاوردهای دو دهه اخیر به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان حفظ و تقویت شود. تظاهرات بر ضد قانون اعطای شهروندی بر اساس دین در هند که در ایالت آسام آغاز شده بود به دهلی، چنای، بنگلور و لکنو نیز گسترش یافته است. اعتراض کنندگان که بر اساس گزارش ها بیشتر مسلمان بودند روز دوشنبه با نیروهای پلیس درگیر شدند. در این جریان تظاهرات به خشونت گرایید و 6 نفر در شمال شرق هند کشته و حداقل 200 نفر دیگر تنها در دهلی جدید زخمی شدند. منتقدان این قانون میگویند که حزب حاکم نرندر مودی صدر اعظم هند تلاش دارد با تطبیق این قانون اقلیت 200 میلیون مسلمان در آن کشور را به حاشیه براند. سازمان عفو بین الملل گزارش داده است که حکومت ایران در جریان آنچه این سازمان کمپاین سرکوب ظالمانه خوانده کم از کم 304 معترض به شمول 12 کودک را کشته و سرکوبی معترضان هنوز هم ادامه دارد. این نهاد روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته است که مقام‌های ایرانی هزاران معترض، خبرنگار، مدافع حقوق بشر و دانشجویان را بازداشت کرده تا مانع بلند شدن آواز کسانی شود که در مورد سرکوب ظالمانه حکومت آوازشان را بلند کردند. اعتراضات در ایران اواسط نوامبر پس از آن آغاز شد که حکومت نه تنها قیمت تیل را افزایش داد بلکه آن را سهمیه بندی نیز کرد. فلیپ لوتر مسئول شرق میانه و شمال افریقا در عفو بین الملل میگوید که گواهی شاهدان نشان دهنده آن است که حکومت ایران پس از کشتار معترضان فوراً به سرکوب گسترده و هماهنگ شده اقدام کردند تا در میان مردم ترس و وحشت ایجاد شود. نیروهای امنیتی در بیروت پایتخت لبنان بر ضد معترضان ضد حکومتی که بر روزهای شنبه و یکشنبه در نزدیکی پارلمان آن کشور مظاهره کرده بودند از گاز اشکاور استفاده کردند. مقامات مرکزی پلیس اندونزیا میگویند که تلاش‌های آنان برای ردیابی مظنونین حمله هفته گذشته بر پلیس آن کشور در مرکز سلاوسی ادامه دارد. مقامات اندونزی گفتند که حمله روز یکشنبه بر یک افسر پلیس که تازه از مسجد برگشته بود توسط یک گروه به نام مجاهدین شرق اندونزیا صورت گرفته است. و وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دو مقام دولت سودان جنوبی را به دلیل نقششان در برهم زدن روند صلح تحریم کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هم در یک پیام از این اقدام وزارت خزانه استقبال کرده و خواستار جدیت مقامات سودان جنوبی در برقراری صلح شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با سلام و صبح بخیر با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بر روز دوشنبه که استجواب وزیر مالیه و رد یا تایید قطعیه سال 1398 خورشیدی را در آجندا داشت، بر رغم داشتن 8 مورد اتفاقی و 1 مورد اختلافی در قطعیه، پس از ارائه گزارش کمیسیون اختصاصی مالی و بودجه، بحث داغ و هیاهوی بی‌حاصل در تالار صورت گرفت. با وصف دو بار رای گیری بدون نتیجه جلسه پایان یافت و قرار شد در اجلاس بعدی روز چهارشنبه دوباره صندوق رای گذاشته شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
دوشنبه کمیسیون اختصاصی امور مالی و بودجه مجلس گزارش قطعی سال مالی 1397 خورشیدی را در اجلاس عمومی ارائه کرد که دارای 8 مورد اتفاقی و 1 مورد اختلافی بود. در گزارش کمیسیون اختصاصی پیشنهاد شده بود که مسئولان اداراتی که حسابهای مالی خود را تصفیه نکردند و یا بودجه خود را خلاف قواعد و اصولنامه مالی مصرف کردند، وظایفشان تعلیق و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. در این گزارش که توسط سید عظیم کبرزانی گزارشگر کمیسیون اختصاصی مالی و بودجه قرائت شد، از تخلفات مانند تعدیلات خلاف قانون، کدهای پولی، عدم تصفیه پول پیشکی، ایجاد برخی ادارات و ازدیاد هزاران بس بدون تصویب مجلس، ازدیاد 2.4 میلیارد افغانی با کدهای 91 و 92، ازدیاد 1.27 میلیارد افغانی با کد اپراتیفی یاد شده است. آقایان غلام فاروق مجروح، نسیم مدبر نایب زاده و غلام حسین ناصری اعضای مجلس به بخش های از تخطی ها و تخلفات در قطعیه اشاره کردند و گفتند.
کمیسیون مواصلات و مخابرات به 37 مورد تخطی دست یافته، بحث تضعید است در بیش از 2200 بحث، مسئله تنقیص در 189 پروژه بود، استفاده از وجوه اپراتیفی بیشتر از منظوری بود، تعدیل در 17 کد احتیاطی بود و انتقال بودجه از یک واحد بودجه به واحد بودجه دیگر.
ریاست محافظت عامه، ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و ریاست امنیت ملی 1.7 میلیارد افغانی را خلاف بندی یک ماده 90 قانون اساسی، ماده 15 اصولنامه اجرای بودجه مصرف نمودند.
اصولنامه بعد از قانون اساسی مهمترین قانون است. 14 مورد تخطی صورت گرفته.
به اندازه تخطی بالاست که پروژه را به طور مطلق نادیده گرفته و حذف شده. این تخلفی آشکار است. رئیس جمهوری افغانستان به هیچ وجه نمیتواند از صلاحیت های مندرج خود در قانون اساسی به دلیل حزبی، سیاسی و سمتی و امثال ذلک سوء استفاده کنه که با کمال تاسف صورت گرفته.
در مقابل این اظهارات وکلا، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه یک نوشته از قبل تهیه شده را به خوانش گرفت، افزود که یک افغانی از بیت المال غارت و یا چپاول نشده است و تمام تعدیلات که آورده شده است طبق فرمان رئیس جمهور به منظور اجرات سریع انجام شده است.
هیچ یک افغانی از بیت المال ملت حیف و مایل و غارت و چور و چپاول یا خیانت نشد و هیچ یک افغانی از مصارف شخصی به مصارف شخصی کسی نرفت. تمام تعدیلات به اساس نیازمندی های مبرم و شد بوده که به تک تک از تعدیلات حکم همه از اینا از حکم عالی ریاست جمهوری با آنها وجود دارد.
اما تحلیلگران مسائل اقتصادی که جریان جلسه امروز مجلس در مورد قطعیه را تماشا کردند تا حدی اظهارات نمایندگان مردم به خصوص یافته های کمیسیون اختصاصی را دارای وزنه خوانده، میگویند که بر بنیاد قانون اساسی رئیس جمهور اصلا حق مداخله و صدور فرمان در امور مالی را ندارد و نمیتواند با صدور فرمان به وزارت مالیه تفویض صلاحیت نماید. سیف الدین سیحان استاد دانشکده اقتصاد پوهنتون کابل:
یک چیز در قانون اساسی روشن است که در مورد مسائل مالی رئیس جمهور فرمان داده نمیتواند در هیچ مسئله مالی. یکی از محدودیت ها همین است. لیکن در افغانستان متاسفانه اینا هم فرمان دادن به ارتباط مثلا از کارت اعتباری افراد فیصدی و همچنین در مورد تعدیل که در شرایط خاص مثلا فرمان میدن در مورد بودجه و مسائل مالی.
با وجود این که از 9 مورد گزارش کمیسیون اختصاصی در مورد قطعیه، 8 مورد اتفاقی بود، مجلس در هنگام رای گیری دچار جنجال و چالش شد و بر رغم دو مرتبه رای گیری علنی موفق به رد و تصویب قطعی نگردید و با کوبیدن چکش آقای رحمانی رئیس مجلس،
روز چهارشنبه اول رای گیری میکنیم و آخر دوان الحمدلله رب العالمین.
رای گیری برای رد یا تایید قطعی را برای جلسه عمومی بعدی روز چهارشنبه به تعویق انداخت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا. علی محمد کاکر، جوان مصاب به مرض پولیو، در مورد اضرار مرض کشنده پولیو با دیگران آگاهی عامه می دهد. همچنان امروز کمپاین فرعی 3 روزه واکسن پولیو در شرق افغانستان آغاز گردید. جزئیات بیشتر از ضیا اسرت.
علی محمد در سن 7 سالگی مصاب به پولیو شده و اکنون الگویی برای دیگران است. در جلال آباد، جایی که فرصت دریافت کند، در مورد اضرار پولیو به دیگران آگاهی می دهد. مانند وی ده ها جوان دیگر نیز مصاب به پولیو هستند. اطفال خرسار خانواده خودشان و اقارب آنان از سوی وی در هر دوره واکسین زده پولیو واکسین می شوند. مبارزه این جوان مصاب به پولیو مؤثر بوده و با ارائه مثال خودش مردم از خطرات پولیو مطلع می شوند. کسانی که با گفته های من مخالفت نشان می دادن، بعدن من آنان را دیدم که اطفال خانواده های خود را گرفته و با واکسیناتوران برده تا واکسین شود. یعنی بعد از مخالفت با گفته های من قانع شده و اضرار پولیو را دریستند. ماه گذشته میلادی ده ها هزار طفل واجد شرایط از قطرات واکسین ضد پولیو در شرق افغانستان محروم مانده بودند. به روز دوشنبه کمپین 3 روزه واکسین پولیو آغاز شد و قرار است در ننگرهار به دست کم 700,000 طفل واجد شرایط قطرات واکسین ضد پولیو داده شود. دکتر ظاهر عادل، مسئول مطبوعاتی اداره صحت ننگرهار، در مورد می گوید:
خوشبختانه امروز دوشنبه کمپاین پولیو شروع شده که با تمام ولایت ننگرهار از خانه به خانه و قریه به قریه ادامه خواهد یافت که مکمل 3 روزه در بر می گیرد. بلوموم و اطفالی است که تا سن 5 ساله را تکمیل کرده باشه او را واکسین می گیرد. و از ما را تارگیت ما امسال در دمی کمپاین کس تقریبا 700,000 اطفالی است که سنین 5 سالی خود پورا کرده.
رانندگان وسایط با واکسیناتوران فعال در شهر و راه های مواصلاتی ننگرهار همکارند. زاهد رحمان، یکی از رانندگان در جلال آباد، در مورد گفت:
ما که دمیار جای واکسیناتور را میبینیم، بچه را استار میکنیم، برش واکسین میکنیم، بعد از بعد ما حرکت میکنیم.
روی معلومات وزارت صحت افغانستان، قرار است در 3 روز کمپین فرعی واکسین پولیو جمعاً 5.9 میلیون طفل واجد شرایط در 21 ولایت افغانستان از قطرات واکسین پولیو مستفید شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گزارش های بامدادی رادیو آشنا، صدای امریکا ادامه می دهیم. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی و غیر طبیعی افغانستان می گوید 800,000 شهروند این کشور در 25 ولایت در جریان فصل زمستان در معرض خطر قرار دارند. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، می افزاید که 36 میلیون دلار برای کمک های زمستانی مد نظر گرفته شده است. سمسامه سیرت در مصاحبه رادیویی با آقای عظیمی، نخست از وی در رابطه با کمک‌های زمستانی پرسیده است:
36 میلیون دلار برای تطبیق پلان ما در نظر گرفتیم که در حدود بیشتر از 25 میلیون دلار هنوز دریافت شده از آدرس مؤسسات ملی و بین‌المللی. در این حال بودجه وزارتخانه‌ای که در قسمت بازگشایی را و در قسمت مسائل صحی این مسائل اونا هم بودجه دارن، هماهنگ ساختیم و بودجه خود وزارت دولت در مورد رسیدگی به حوادث و بودجه حالات اضطرار 174 میلیون افغانی است که شامل این 25 میلیون دلار میشه که ما در دسترس خود داریم. این برای کل تطبیق پلان ما است و ما برای تطبیق پلان که 3 بخش را روش صحبت کردیم، برای بخش اولی از این بازگشایی راه محصولاتی که هنوز به او پیمانهی که در سالهای گذشته شاید محصول بودن راه ها به این فصل بودیم، در این ماه بودیم، هنوز خوشبختانه نیستیم. یعنی لازم نبوده که ما پول جهت بازگشایی راه انتقال بدیم به ولایات، اما به قسمت بیجا شده به ولایات مختلف کشور پول انتقال دادیم، از جمله ولایت کنر است، ولایت ننگرهار است، ولایت بدخشان است، تخار، بغلان، ولایت فرا است، بادغیس و غور و اینا جوزجان و فاریاب هم شاملش میشه.
آقای عظیمی، تا کنون کمک های زمستانی به چند ولایت رسیده؟
ما 25 ولایت را تارگت کردیم، از جمله 25 ولایت 10 ولایت در معرض شدیدی خطرات قرار دارد، بدخشان، تخار، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس، ننگرهار و کنر. به اینا که ما یعنی پیش از این که در اول جدی قرار بگیریم همیارم شاید بعضی از بارندگی ها و سیلاب ها بودیم، از خاطر اینا را دولویت قرار دادیم که به ترتیب ما انتقال بدیم مواد خود. تا فعلا برای 10 ولایت مواد گندم و آرد و روغن، برای مواد غذایی و غیر غذایی انتقال دادیم و سایر ولایات هم تحت پروسس از کارشان. و در این حال برای سالنگ ها یک کلینیک سیار در سالنگ جنوبی و یک کلینیک سیار در سالنگ شمالی در هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه تنظیم کردیم. در حدود 14 اتاق سیار اضطراری آماده ساختیم که در اتاق ها مواد غذایی، وسایل که یعنی از قبیل بخاری و مسائل شامل میشه از او هم تدارک دیدیم، مواد غیر غذایی هم برشان است که حداقل ما در 24 ساعت بتانیم حدوداً 1000 نفر را تحت پوشش قرار بدیم مسافرین.
در جریان زمستان به گونه مشخص چه تعداد شهروندان افغانستان در معرض خطر قرار دارند که نیاز به کمک های زمستانی دارند؟
313 قریه ما در کل افغانستان در معرض خطر قرار دارند، به شدت قرار دارند اینا، که شام این 313 قریه در 117 ولسوالی و در 25 ولایت است و تعداد افرادی که شامل از اینا میشه در حدود 800,000 نفر است. اینا برشان باید رسیدگی شد و ما بر اساس همین آمادگی خود را گرفتیم و پیشبینی های هم فراتر از 800 نفر است که به اونا جداگانه ما پیشنهاد کردیم به مقام ریاست جمهوری که به اونا هم پول درخواست بکنیم.
36 میلیون دلار بودجه مد نظر گرفته شده برای کمک های زمستانی، چه مقدار از این از سوی حکومت افغانستان پرداخت میشه؟
ببینیم ما در حدود 35-40% بودجه که برای پلان زمستانی در نظر گرفتیم از سوی حکومت تمویل میشه و ما بقی بالای 60% را نهادهای ملی و بین المللی با ما همکاری میکنن، مشخصا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان که سایر پروژه کمک کننده شان است، سفارت انگلستان در افغانستان که دفاعی اونا حمایت میکنن با ما و در این حال مؤسسات که با ما همکار است، WFP, IOM, Save the Children, IRC, DRC, NRC اینا مؤسسات هستند که با ما همکاری دارن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. بر اساس آمار سال گذشته دولت افغانستان، ماین ها و بقایای مواد منفجره جنگ 1391 افغان را کشته و یا زخمی ساخته است که بیش از نیم از آن قربانیان اطفال بودند. در حال حاضر سازمان های بشر دوستانه در چندین ولایت افغانستان گروه هایی را برای پاکسازی ماین گماشتند و عده نیز خاطرات تلخ خود از انفجار این ماین ها را به یاد می آورند. 40 سال پس از حمله شوروی سابق به افغانستان و 3 دهه بعد از پایان این درگیری، میراث جنگ در سرتاسر آن کشور همچنان از مردم قربانی می گیرد. مشتبه پسر محیودین در ماه می امسال با 2 دوستش در اثر انفجار بقایای بمب‌هایی که نیروهای شوروی سابق پرتاب کرده بودند کشته شدند. نیروهای شوروی در سالهای پس از حمله ماه دسامبر سال 1979 در افغانستان بمب‌های خوشه‌ای زیادی را مانند باران مهلک در سرتاسر افغانستان فرو ریختند. محیودین آن روز را به یاد می آورد که پسرش را از اثر ماین و بقایای آن بمب‌های خوشه‌ای از دست داد.
بچه ما و دو بچه همسایه ما از قشلاقی ما همینجا که از بمب‌های خوشه‌ای دوره روسا که انداخته بود اما را پیدا کردن بالای نمیکو هر سهشان را به شهادت رساندن. بسیار تکه تکه شده بود تو حتی ایکم بچه ما و دو بچه دیگه هم خراب شده بود نمه و بچه ما از امی پایان بخیر نبود از این بالا هم که بود تکه تکه بود.
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در سال 2016 اخیراً از سلاح‌های خوشه‌ای در سوریه نیز استفاده شده است. بشیر احمد یکی از مسئولین گروه ماین پاکی دنمارک میگوید
این ساحه وقتی که ما شناسایی کردیم بالای یک سه نفر طفل که متعلمین مکتب بود سر از او حادثه شد بعد از او عریضه به قماندانی رفت و به دفتر ماین پاکی ما عریضه آمد بعد از او ما فهمیدیم که ساحه خطر داره و خود مردم عارض شد بعد از او ما ایر سروی کردیم و بعد از او پاکسازی.
تپه های بامیان که به خاطر دو پیکر غولاسای بت‌های بامیان شهرت دارد که قدامت آنها به قرن ششم میلادی میرسد و توسط طالبان منفجر شد مملو از ماین ها و سایر مواد منفجره است. زرخواه 26 ساله که در این گروه ماین پاکی کار میکند چند روز قبل حین کار نخستین بمب خوشه‌ای را پیدا کرد.
بعضی که ما اولین خانمایی هستیم که در چی ماین پاکی شامل شدیم بسیار خوب بود که در دیگرام مثلا انگیزه میشه که خانم دیگر خانم هم در یه چی وظیفه بیان شامل شن. مرد میتونیم که همی بامیان یا دیگر جهان را کلن آری از ماین کنیم همه برای به فرزنده و مردم های خود همون ساحه فرزنده میتونن این ساحه را بگردن به راحتی.
این سازمان بشر دوستانه از سال 1999 در چندین ولایت افغانستان کار می کند تا مواد منفجره بجامانده از جنگ را پاکسازی کند که اکثر جوانان امروز در جریان آن جنگ حتی تولد نشده بودند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش های این ساعت آکی از آن است که اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در یک فاصله کم از استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قرار دارند. پس از 14 ساعت بحث جنجال برانگیز حزبی کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا بر روز جمعه به طور رسمی اتهامات برای استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد. این اتهامات شامل سوء استفاده از قدرت در راستای منافع سیاسی و ایجاد موانع برای تحقیقات کانگرس در رابطه با قضیه اوکراین می شود. جزئیات از خالد مفتون.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از ظرف چند روز آینده سومین رئیس جمهوری امریکا باشد که در تاریخ این کشور استیضا می شود. اما رئیس جمهوری ایالات متحده روند استیضای خود را مورد انتقاد قرار داده است.
استفاده از قدرت استیضا برای این کشور بی‌معنا و شرم‌آور است.
تایید این اتهامات در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت اعضای آن دموکرات‌ها هستند تقریبا راه را برای استیضای رئیس جمهور هموار کرده است و احتمال دارد رئیس جمهور ترامپ در اوایل سال 2020 میلادی در مجلس سنای آمریکا استیضا شود. قانونگذاران دموکرات در آخرین تلاش‌هایشان یک بار دیگر تاکید کردند که رئیس جمهور ترامپ باید از قدرت برکنار شود و دلیل عمده آن را اعمال فشار سیاسی بر اوکراین برای منافع شخصی و سیاسی وی عنوان کردن. جیرولد ندلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، یکی از قانونگذاران آمریکایی است که بر استیضای رئیس جمهور ترامپ پافشاری دارد.
اگر در این مورد عمل نکنیم خطر آن چه خواهد بود؟ در 94 روز گذشته پس از آن که مجلس نمایندگان تحقیق خود را در مورد آغاز کرد در واقع در 3 سال گذشته یک حقیقت غیر قابل انکار ظهور کرده است و آن این که اگر به سوء استفاده ی رئیس جمهور از قدرت پاسخ ندهیم سوء استفاده ها ادامه خواهد یافت. نمیتوانیم بر انتخابات متکی باشیم تا مشکلاتمون را حل کند بخصوص زمانی که رئیس جمهور اعتبار انتخابات را تهدید میکند.
اما قانونگذاران جمهوری خواه استدلال میکنند که تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلاش برای حل فساد اداری در اوکراین بود، نه اینکه موقف سیاسی رئیس جمهور آمریکا در داخل این کشور تقویت شود. اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان مانند دی بی لسکو به این باورند که دموکرات ها همواره در صدد استیضای رئیس جمهور ترامپ بودند.
آنان یعنی اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان از قبل مصمم و استیضای رئیس جمهور ترامپ بودند و صرف نظر از هر گونه مشکل این کار را انجام دادند. آنان هیچ ثبوت و شواهد در مورد جرم در اختیار ندارند. با آن هم میخواهند این کار را به پیش ببرند و آنان این کشور را پارچه پارچه میکنند.
از لحاظ تاریخی استیضای رئیس جمهور ایالات متحده موجب انقسام این کشور شده است. حدود 50% جمعیت آمریکا از استیضای رئیس جمهور ترامپ حمایت نمی‌کنند. اما دموکرات ها میگویند که افکار عامه از این روان حمایت میکند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که مردم امریکا میخواهند بدانند که چی کس رئیس جمهور آنان است.
The public thinks that they should be determining who the president of the United States is.
مردم فکر میکنند که آنان باید تصمیم بگیرند که چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده است، نه اینکه کدام قدرت خارجی رئیس جمهورشان باشد. آنان فکر میکنند که هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. ما هم به همین گونه فکر میکنیم که رئیس جمهور باید در مقابل سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع برای تحقیقات کانگرس حسابده باشد.
گرچه محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است در نهایت موجب تبرئه آقای ترامپ خواهد شد. اعضای حزب جمهوری خواه میگویند که استیضای رئیس جمهور این کشور نتایج را برای دیپلماسی آمریکا در سراسر جهان در قبال خواهد داشت. کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان آمریکا است.
The president had to release the transcripts of that phone call to the world. That has weakened the office of a
رئیس جمهور باید متن تماس تلفنی خود را برای جهان نشر کند. این امر سبب می شود که در آینده دفتر رئیس جمهور آمریکا تضعیف شود. صرف نظر از اینکه چه کسی در خود است. با تعقیب آن مشکل دیگر این است که رئیس جمهور آمریکا چگونه با سایر رهبران جهان آزاد در تعامل باشد و ترس داشته باشد که تماس تلفنی اش به جهان نشر می شود.
در گذشته بیل کلینتون رئیس جمهور دموکرات در سال 1998 میلادی استیضا شد اما وظیفه‌اش را از دست نداد. اندرو جانسون دیگر رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز در سال 1868 میلادی استیضا شده بود، اما ریچارد نیکسون رئیس جمهور دیگر آمریکا قبل از آن که در سال 1974 میلادی استیضا شود از سمتش استعفا داد.
با خدا تنگ است دلم، تنگ است دلم، تنگ است دلم، با خدا تنگ است دلم، تنگ است دلم، تنگ است دلم، نه آتش میگیرم، نه آتش میگیرم، نه سرم مات میشود، مگر تنگ است دلم، تنگ است دلم، تنگ است دلم، مگر تنگ است دلم، تنگ است دلم، تنگ است دلم.
برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. روز خوشی داشته باشید.
پنهان دیدن است پس پرده سخنم.